اعوذ بالله الصمد العلیم من شر الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک اعدائهم اجمعین. بهم نتولا و من اعدائهم نتبرؤ الی الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. الحمد لله والمنه بشرح حکمت 273 نهج البلاغه رسیدیم. وقال علیه السلام، وجود نازنین امیر المؤمنین در این حکمت فرمود: اعلموا علما یقینا، بدانید یقینی بدانید، علم پیدا کنید، یقینی علم پیدا کنید. ان الله لم یجعل للعبد، خداوند قرار نداده است برای هیچ بنده ای، خداوند برای هیچ کدام از بندگانش قرار نداده است. و این عظمت حیلته و اشتدت طلبته و قویت مکشیدته، اگرچه این بنده عظمت حیلته خیلی چاره اندیش باشه، اگرچه اشتدت طلبته خیلی طالب باشه و قویت مکشیدته مکر و حیله و برنامه ریزی خیلی قوی باشد، خداوند برای هیچ کسی قرار نداده است اکثر مما سمی له فی ذکر الحکیم، بیش از آن رزق مقدری که در ذکر حکیم برای او مشخص کرده است. خب حکمت مقداری طولانی است، در چند بخش، بخش به بخش میخوانیم و انشالله جلو میریم. حضرت فرمود خداوند برای هیچ کسی مقدر نکرده است بیش از آن رزق مقدری که نوشته شده است، رزقی که در ذکر حکیم ثابت است. حالا شما زحمت بکشی، تلاش کنی، چاره اندیشی کنی، اینها هیچ تأثیری در اصل اون ماجرا ندارد. فضای کلی این حکمت با چند بخش مختلفی که داره و انشالله عرض میکنیم، فضای کلی در مورد قناعته، پرهیز از حرص و طمع. خداوند روزی شما رو مقدر کرده، روزی شما به شما خواهد رسید، اینقدر حرص نزنید، اینقدر در تکاپو نباشید برای بیشتر. آنچه که خدا بخواهد رزق شما باشد، روزی شما باشد، به دست شما خواهد رسید. فضای کلی حکمت این است، اگرچه که مطالب ریزی در این حکمت وجود داره که انشالله عرض خواهیم کرد. اولین نکته آن که خود حضرت فرمود اعلمو علما یقینا، آیان این حرفی که من به شما میزنم حرف جدی است، حرف عالمانه است، حرفی است که باید به او یقین کنید. من دارم یقینیات را، حقایق عالم را به شما میگم، فهم کنید، یاد بگیرید عالم این چنینه، خودتون رو در مسیر عالم قرار بدید تا آسایش و آرامش داشته باشید. خلاف جهت رودخانه اگر بخواید حرکت کنید، خلاف جهت آفرینش اگر بخواید حرکت کنید، به زحمت میفتید، اذیت میشید. حقایق رو من دارم به شما میگم، شما هم یقین کنید، اینها رو استفاده کنید. و این حرفها حرفهای عالمانه است، تأکید میکند حضرت اعلمو علمن یقینا، دوبار فرمود این حرف ها عالمان است، بدانید، عالمانه دارم حرف میزنم، یقین کنید. این حرف هایی که حضرت میزنه مقدرات عالم نوشته شده، هیچ کسی بیش از آن چیزی که خدا برایش مقدر کرده نمیتواند مصرف کند، روزی ندارد، اینها حرف هایی است عالمانه. نگید آقا اینها حرف های مثلا روایی است، اینها سندش ضعیفه، چه و چه. نه، اینها حقایق عالم است، عالمانه است، بپذیرید، به اینها یقین داشته باشید. پس نکته اول، ان الله لم یجعل للعبد و ان عظمت حیلته و اشتدت طلبته و قویت مکشیدته اکثر مما سمی له فی ذکر الحکیم، خدا بیش از آن چه مقدر کرده در ذکر حکیم به هیچ کسی چیزی نخواهد داد. روزی انسان مشخص است، ما کاری نکنیم، برنامه زندگیمون اونطوری نباشه که تمام همتمون، تمام وقتمون، تمام سرمایه‌مون که عمرمون هست صرف دنیا بشه. روزی مقدر است، روزی به ما خواهد رسید. ما برنامه ریزی کنیم برای مسیر عبودیت، برنامه ریزی کنیم برای حیات ابدی و برای قیامت. لفظ فی ذکر الحکیم که هم اینجا آمده هم در بخش بعد ذکر میشه، تکرار میشه. این ذکر حکیم چیست که در اونجا مقدرات ما نوشته شده؟ بعضی از شراح نهج البلاغه فرمودن این قرآن است، چون قرآن خودش را ذکر حکیم میداند. ذالک نتلوه علیک من الآیات و ذکر الحکیم، این ذکر حکیم است، این قرآن ذکر حکیمه. لذا حضرت فرمود در ذکر حکیم نوشته شده است، مقدر شده. بعضی گفتن مقصود قرآن است و بعضی دیگر گفتن مقصود لوح محفوظ است. مرحوم علامه مجلسی در جلد 54 بهار باب قلم و لوح محفوظ را که می آورد، اونجا روایاتی داریم که در ذیل اون روایات اهل بیت علیهم السلام از لوح محفوظ به ذکر حکیم یاد کردن. خب حالا اینکه لوح محفوظ چیست، چه کارکردی داره، جاش اینجا نیست، اصلا ورود نمی کنیم. بعضی فرمودند قرآن، بعضی فرمودند لوح محفوظ. آنچه برای ما مسلم است آن است که در یک جا این نوشته شده، هم رزق ما نوشته شده که آقای فلانی چقدر رزق میخورد، هم یک مطالبی در باب رزق نوشته شده. همین قرآنی که ذکر حکیم است، مطالب مهمی در مورد این ارزاق داره، رزقی که به ما میرسه. قرآن کریم میفرماید که من برای شما ارزاق متفاوت و فی السماء رزقکم و ما توعدون، رزق از بالا می آید، من رزق شما رو در آسمان مقدر کردم. اصلا رزق این پایین ها نیست، دنبال رزق در زمین نرید، رزق آن چیزی است که در آسمان نوشته می شود. و ذکر فان الذکر تنفع المؤمنین، این حرف ها رو تذکر بدید، این حرف ها رو به گوش هم برسانید، شاید بلد باشید، یادتون میره در این سختی های زندگی، بالا پایین های زندگی که قرار می گیرید، اصلا یادتون میره. به هم تذکر بدید، نه برای اینکه یاد بگیرید، برای اینکه هوشیار بشید چه چیز را و فی السماء رزقکم و ما تو عدون. بعد فرمود و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، بناس شما در این عالم به مقام عبودیت برسید، نه اینکه همه عمرتون رو، سرمایتون رو خرج دلار و دینار و خرد و خوراک کنید. و ما اريد منهم من رزق و ما اريد ايتمون، ما کی از شما رزق خواستیم، ما کی به شما گفتیم به کسی رزق بدید، ما رزاقیم، وظیفه ما رزاقیت، شما وظیفه خودتون رو انجام بدید. این آیه آیه مهمی است، فرمود ان الله هو الرزاق. این ضمیر فصلی که آمده شراح نهج البلاغه تذکر دادن، ادبیات عرب این است، وقتی ضمیر فصل می آید اینجا معناش اینه، هو الرزاق. خدا میتونست بگه ان الله الرزاق، خدا رزاق، فرمود نه، ان الله هو الرزاق، تنها رزاق عالم خداست. تو خودت که رزاق خودت نیستی، رئیس و فلان مسئول که رزاق تو نیست به تو پول بده، رزاق خداست. آقا در قرآن هم رزق ما نوشته شده، در اون بطنهای قرآن، در اون جایی که تبیان کل شیء از قرآن. خب اونجا رو ما نمیفهمیم، ولی این رو که میفهمیم، قرآن میفرماید رزق از آسمان میآید، قرآن میفرماید شما هر چه میخواهید از خدا طلب کنید، رزاق مطلق اوست، جز او کسی رزاق نیست. پس ما باید همه امیدمون به او باشد. حضرت سلام الله علیه در حکمت 273 فرمود که هرس نزنید، جوش نزنید، طمع به دنیا نداشته باشید، آنچه از ارزاق برای شما مقدر شده باشد به شما خواهد رسید. حالا هی طلب کنی، هی جنب و جوش داشته باشی، هی وقت بیشتر بگذاری، تأثیری ندار، آن چیزی که مقدر شده است به تو خواهد رسید. اعلمو علمن یقینا، با یقین بدانید، ان الله لم یجعل للعبد و انعظمت حیلته و اشتدت طلبته و قویت مکیدته اکثر مما سمی له فی الذکر الحکیم. خب این مشخص شد، فرمود طرف مقابل ولم یحل بین العبد فی ضعفه و قلت حیلته و بین ایبلغ ما سمی له فی الذکر الحکیم. خداوند برای هیچ بنده ای هم حائل نشده، فاصله ننداخته، مانع ایجاد نکرده، با اینکه خیلی ضعیفه، با اینکه اندیشه نداره، با اینکه فکر اقتصادی نداره، با اینکه بلد نیست چطوری پول در بیاره، خداوند بین این آقا و بین رزق مقدرش هیچ چیزی رو فاصله ننداخته. همان چیزی که در لوح محفوظ، در ذکر حکیم، در قرآن برای اون مقدر شده به اون میرسه. حالا اون طرف اول خیلی میدوی، جنب و جوش داشت، حیله و مکاری به خرج میداد، همون رزق مقدر. این گروه دوم، اینها نمیتونن، ضعیفن، ناتوانن، نمیتونن برنامه ریزی کنن، فکر و ذهن اقتصادی ندارن. حضرت فرمود خدا به اینها هم کم نمیده، اینها هم همون رزق مقدری که براشون قرار داده شده به اینها خواهد رسید. خب حضرت در این بخش دوم هم باز تأکید و تکیهش بر مقدر بودن ارزاق است. اگر شما هوش اقتصادی هم نداشته باشید، پیشبینی و چاره اندیشی های آنچنانی هم نداشته باشید، نتوانید آینده اقتصادی را هم پیشبینی کنید، خداوند برای شما رزق را قرار داده و این رزق حتما به شما خواهد رسید. در اشعار داریم که اشعار عرب میگن کم عاقلن عاقلت اعیت مذاهبو و جاهلن جاهلن تلقاه مرزوقا. چه بسیار آدمهای عاقل، آدمهای اندیشه ورز، آدمهایی که کف بازارند، بازار رو، آیندش رو میبینن، پیشبینی میکنن، اینها یه وقت دچار گمراهی میشن، اصلا راه برشون بسته میشه، زندگی برشون سخت میشه. و جاهلن جاهلن تلقاه مرزوق، یه نفرم اصلا در این وادی ها نیست، اصلا حواسش به این مسائل نیست، یه وقت میبینید سر راه پولداری قرار میگیره، وضعش خوب میشه. حاضر لذی ترکل اوهام حائره، این اون چیزیست که عقلها رو پریشان کرده. خدایا فلانی اینقدر دوید و برنامه ریزی کرد، آخرش هیچی، فلانی اصلا در این وادی نبود، دنبال کار خودش بود، یه وقت دیدی رزق اینطور اومد. و جعل العالم النهریر زندیقا، بعضی ها نمیتونن این مصلحت سنجی خدا، رزاقیت خدا رو بسنجد. عالم است، داناست، ولی زندیق میشه، از دین خارج میشه. خدا بعضی وقتها به انسان، خدا مقدر کرده رزق هر کسی را، و رزق اون کسی که حتی جاهل است، حتی بی برنامه است، حتی زندگیش زندگی آنچنان پیش اهل پیش بینی نیست، خدا رزق او را هم خواهد رسوند. بعد امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود که والعارف لهذا العامل به اعظم الناس راحتن فی منفعه. خیلی نکته عجیبی است. همه ما دنبال راحتی هستیم، همه ما دنبال آسایش هستیم، هر کسی آسایش را در یک جایی طلب می کند، حرکت می کند، خرج می کند، دوره می خرد، دوره شرکت می کند، با آسایش برس. حضرت فرمود کجا میرید؟ والعارف لهذا، کسی که این اصلی که گفتم رو بشناسه، کسی که بداند خدا رزاق است و رزق مقدر او هرچه باشد به او میرسد، العامل به و عمل کند به این حرف ها، اعظم الناس راحتن فی منفع. اینا راحت ترین افراد جامعه، آسایش اینها بیش از همه است، منفعت اینها بیش از همه است. آسایش اینجا نیست، این دغدغه رزق و روزی، دغدغه مال، دغدغه آینده، یکی از واقعا عام‌ترین دغدغه های بشری است. همه گرفتارن، همه انسان ها نگرانن فردا چی میشه، فلان مشکلمون چطور حل میشه، پول دانشگاه بچمون، پول ازدواج بچمون، میخوایم حج بریم، پولش رو از کجا بیاریم، خرج چطور بدیم. این فکرها همیشه هست، انسان با این فکر هست. حضرت فرمود اگر میخواید آسایش، آرامش، راحتی، منفعت داشته باشید، راهش اینه، اعتماد کنید به رزاقیت خدا، بگید خدا هرچه برای من مقدر کرده به من خواهد رسید. اگر این گونه شد، اعظم الناس راحتن، بالاترین راحتی در عالم برای شما خواهد بود. و فی منفعه، منفعت فراوانی هم در این آسایش وجود دارد. اینکه حضرت سلام الله علیه فرمود راحتن فی منفعه، این منفعت چه منفعتی است؟ علم و عمل به رزاقیت خدا هم راحتی دارد هم منفعت دارد. چه منفعتی؟ یه منفعت برای خود انسانه، تو اگر متوجه رزاقیت خدا شدی به آسایش میرسی. منفعتی که به تو دارد این است که استرابت کم میشه، شب نخوابید کم میشه، دیرتر پیر میشی، بیماری هات کمتر میشه، آسایش جسمی و روحی پیدا میکنی. این منفعت. چرا؟ چون اعتماد کردی به خدا. و یک منفعت اجتماعی هم داره، منفعت برای دیگران هم داره. منفعتش اینجاست: من وقتی که بدانم خدا رزاق است و خدا بناست که اون چیزی که من نیاز دارم، اون چیزی که مقدر من است را به من بده، من دیگه عجله نمی کنم زود این ماشین رو درست کنم، سرهم بندی کنم، یه پولی بگیرم برم سراغ ماشین بعدی که دو تا ماشین درست کنم که دو برابر پول بگیرم. انسان دیگه اینطور نیست، درست کار می کند، منفعتش به دیگران می رسه. شما اگر به رزاقیت خدا اعتماد کردی به آسایش میرسی، خودت منفعت روحی و جسمی میبری، منفعتت به دیگران هم میرسه. منفعت به دیگران اینه که کارت رو درست انجام میدی، چون میدونی رزق تو مشخص و مقدر است. آنچه بنا باشد به تو برسد میرسد. من درست کار کنم، درست وظیفم رو انجام بدم، خدا میرسانه. بعد دیگه انسان سود میرساند به دیگران. هر کاری میخواد بکنه، حرف میخواد بزنه، سخنرانی میخواد بکنه، کلاس میخواد بره، نمیگه حالا چند تا جمله بگم این کلاس رو تموم کنم کلاس بعدی، این منبر رو بنم منبر بعدی، دو تا پول بگیرم، دو تا حق و زحمه بگیرم. نه، من یک کلاس برم ولی آنچنان قوی و غنی باشد که مخاطب لذت ببره. خب بعد چیکار کنم؟ آخر ما او رزاق است، او بناست رزق مرا برساند، او تکفل مرا به عهده گرفته. بعد میبینید انسان منفعت میرسونه. پس اولین مطلب، اولین نتیجه این است: کسی که این حرف ها رو شنید و به اینها عمل کرد، راحتی و منفعت را به دست خواهد آورد. منفعت برای خود، منفعت برای دیگران. و اما و تارک له الشاک کفی، اگر کسی این حرف ها رو نشنید، شک کرد، بابا رزاقیت خدا کجاست؟ کی گفته خدا رزاقه؟ کو ما که ندیدیم. یا عمل نکرد، گفت بله قبول داریم، ولی خب حالا حضرت فرمود ما کار خودمون رو بکنیم. کسی که شک کرد یا کسی که عمل نکرد، اعظم الناس شغلا فی مذره، این آقا بالاترین مشغله و بالاترین ضرر را دارد. ای وای ای وای، به خدا اعتماد نکنیم، به رزاقیت او اعتماد نکنیم، 24 ساعت مشغولیم، یک لحظه فرصت سرخاروندن نداریم. عبادتمون، زیارتمون، نماز شبمون، صله رحممون، نشست و برخاست با بچه‌مون، با همسرمون، همه از بین میره. فقط کار و دوندگی و از این طرف و اون طرف رفتن. خدا مشغولت میکنه، خیلی مشغولت میکنه، ولی مشغولی که فی مذره است، همش ضرره. هر چه تو میدوی به جای اینکه سود کنی، به جای اینکه برد کنی، هی بیشتر ضرر میکنی. شغلن فی مذره، هم به خودت ضرر میزنی. انسانی که اینقدر مشغله داشته باشه، اینقدر بدو، جسمش از بین میره، روحش آزرده میشه، توجهش به خدا از بین میره، معنویتش خدشه‌دار میشه، از اون طرف به دیگران هم سود نمیرسونه. زود کار رو انجام میده، برم سراغ کار بعدی، پول بیشتر، پول بیشتر، پول بیشتر، در حالی که نمیفهمد رزق تو مقدر است و این رزق مقدر تو با این کارها نه تنها زیاد نمیشود، بلکه کم هم میشود، بلکه ضرر هم میکنی. خواستی دو تا ماشین رو تعمیر کنی که دو برابر پول بگیری، به نگاه خودت سود کنی، هر دو ماشین رو بد تعمیر کردی، نصف و نیمه تعمیر کردی. خدا میگه خب تو خسارت زدی به مردم، سود که نرسوندی، چه خسارت هم زدی، پول کامل رو هم گرفتی، برکت از زندگی تو میره. به جای این که اقلن همون یک ماشین رو تعمیر کنی 2000 تومن داشته باشی، برکت که از مالت رفت، 4000 تومن گرفتی، به اندازه 500 تومن هم کار نمیکنه برای تو، چون برکتش رفت. مذرت داره. اعتماد کنیم به رزاقیت خدا. او به ما گفته شما همه نانخور منید، الخلق ایال الله، من نانخور خودم رو روزی میدم، روزی شما نوشته شده است، مشخصه و حتما به شما خواهد رسید، فقط و فقط شما اعتماد کنید، شما حواستون به این حرف ها باشه، بقیهش با من. در بخش پایانی این حکمت امیرالمومنین علیه السلام دو تا استثناء ذکر میکنه. همه عالم، چه اونهایی که میدوند و تلاش میکنند، چه اونهایی که ضعیفند و خیلی دست و پا ندارد، اینها به رزقشون میرسند، خداوند برای اینها مقدراتی که نوشته است را میرساند. دو تا گروه استثناءن، اینا قاعدهشون فرق میکنه، اینا فضاشون متفاوته. گروه اول کسانی که خیلی بیش از استعداد، قابلیت و تلاششون پول و نعمت و رزق بهشون میرسه، و گروه دوم کسانی که کمتر از تلاش و کوشش، و خیلی آدم مؤمنیه ولی دستش تنگه، خیلی زحمت میکشه دستش تنگه، این گروه دوم همش گرفتارن. اون گروه دوم اصلا خابیده تو خونه، روز به روز سرمایهش بیشتر میشه، روز به روز گناه بیشتر، سرمایه بیشتر، لذت بیشتر، خوشی بیشتر. خب اینها چطوری هن؟ خدا بنا بود رزق مقدر به ما بده، ما الان هرچه منتظریم چیزی نمیرسه. یا اون آقا اصلا دیندار نیست، بیدینه، چرا اینقدر خدا داره سرمایه برای او میفرسته؟ فرمود و رب منعم علیه مستدرجون به نعما. چه بسیار اتفاق می افتد که افرادی مشمول نعمت الهی می شود، ولی این نعمت، نعمت استدراج است، مقدمه است برای هلاکت اونها. یه ده خیلی اوضاعشون خوبه، بیش از استحقاق، بیش از تدین، بیش از مقدرات داره بهشون میرسه. ظاهرا ما میبینیم خیلی اوضاعشون خوبه. حضرت فرمود خب اینها همونهایی هستن که بناست دوچار عذاب استدراج بشن. عذاب استدراج اینه که انسان گناه میکند، خدا اول گوشش رو میگیره، اول تنبیهش میکنه، میبینه نه این دست بردار نیست، خدا میگه حالا که خودت انتخاب کردی راه گمراهی رو، برو، منم هر چه بخوای بهت میدم، آنقدر به تو روزی میدهم که اصلا یادت بره خدایی هست، آنقدر به تو سلامتی میدم که یک بار درد نکشی، که اصلا نفهمی درد چیست، که بعد بر نگرده بگی یا الله، من تو را میبرم در اوج نعمت که خودم را، خدا را فراموش کنی، بعد اونجاست که عذاب بر تو میآید، پله 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 به سمت اون مهلکه، اون قتلگاه، اون محل سقوط نزدیک میشی، یه لحظه از اون بالا پرت میشی پایین. آیه 44 سوره انعام، فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء. وقتی اینها خدا را فراموش کردن، ما درهای عالم رو به روی اینها باز کردیم. حتی اضافره به ما اوتو، کیف کردن، گفتن عجب خوب شد، ما بیدین شدیم، مشتک شدیم، گناه کردیم، انگار رزق و روزیمون بیشتر شد. به ما اوتو اخذناهم بغتتن، ولی ما یه وقت ناگهانی گوششون رو میگیریم، به هلاکت میرسونیم. در باب صحبت از عذاب استدراج است. در مورد عذاب استدراج به دور مفصل در ذیل حکمت 116 نهج البلاغه مطالبی رو عرض کردیم، دیگه اونجا عزیزان میتونن رجوع کنن. پس گروه اولی که از اون قاعده کلی استثناء شدن، کسانی هستن که خیلی نعمت دارن، بیش از اون چیزی که ظاهرا مقدر بوده برای اونها. حضرت فرمودین عذاب است، خدا میخواد اینها رو عذاب کنه، این نعمت نیست، این نقمت است. و گروه دوم و رب مبتلا مصنوع له بالبلوا. یه عده‌ای هستن، چه بسیار افرادی که در بلا و سختی قرار دارن، ولی این بلا و سختی بلواس، امتحان و آزمایش است برای اینها. خب خیلی آدم خوبیه، تلاش هم میکنه، کار هم میره، دو شیفت هم شاید کار کنه، نمازش هم اول وقته، ولی اوضاع مالی و رزقش کمه، سخته، خدا داره اینها رو امتحان میکنه. اینها هم از اون قاعده کلی خارج شدن، نعمت خدا برای همگان از خدا رزق مقدر میده، به شما میگه من بناس رزقت رو کم کنم، من میخواهم تو را با این روش امتحان کنم. البته حضرت فرمود مصنوع له بالبلوا، نفرمود مصنوع علیه بالبلوا، فرقش اینه. اگر میفرمود مصنوع علیه بالبلوا، یعنی ما میخوایم او را ضرر بش بزنیم، ما میخوایم او رو خارش کنیم، فقر بهش دادیم تا ذلیل بشه، ولی فرمود هرگز، مصنوع لهو، این به نفع خودشه، این به سود خودشه، رشد او در این است که دچار این فقر بشه. برای خدا که فرقی نداره، روزی او، رزق او، سرمایه او که تمام نمیشه، میگه به نفع توه. تو اگر فقیر باشی، دست تنگ باشه بهتره. در حدیث قدسی هم داریم خداوند فرمود و ان من عبادی المؤمنین لمن لا يصلح ایمانه الا بالفقر. یه عده‌ای هستن که اینا آدمای خوبی هستن، ولی ایمانشون پا بر جا نمیشود مگر با فقر. ولو اقنیته لافسده ذلک، اگر من ثروت بهش بدم ایمانش رو از دست میده. یه عده‌ای هستن مؤمنند ولی صلاح اونها در این است که ثروتمند باشن، اگر فقر به اونها بدم ایمانشون میره. یه عده‌ای مؤمنند باید سالم باشن، در سلامتی مؤمنند. یه عده‌ای مؤمنند ولی اگر بیمار نباشن از ایمان خارج میشن. من خدا انی ادب رو عبادی لعلمی به قلوبه، من عالم رو دارم برنامه ریزی میکنم. اینکه چه کسی پولدار باشه، ضعیف باشه، فقیر باشه، این رو من تشخیص میدم، ولی بدانید همه این فقرها هم به صلاح شماست، برای شما نوشته شده. مصنوعن لهوب البلوا، این بلوا و امتحان و آزمایش برای توست. بعد فرمود فزد ایها المستمع فی شکرش، ای کسانی که دارید صدای علی علیه السلام رو در طول تاریخ میشنوید، ای کسانی که سر سفره نهج البلاغه امیرالمؤمنین مهمانید، فزد ایها المستمع فی شکره، آقایان در شکر خودتون ازدیاد کنید، شکر را بیشتر کنید. میدونم تا دیروز اهل شکر بودی، بعد از قضا الحمدلله میگفتی، همیشه توجه به خدا داشتی، بیشترش کن. زد فی شکرک، ای بگو بیشتر بیشتر، هر چیزی هستی، هر پله‌ای هستی، هر درجه‌ای هستی، راه برای بالاتر رفتن هست. دوم فرمود و قصر من عجلتک، یه مقداری از عجلت کم کن، یه مقداری از دویدنت برای رسیدن به دنیا کم کن. اینجا سرعت رفتن نیست، اینجا باید آرام رفت. سار او الی مغفره، به سمت مغفرت تون برید. این مسابقه برای ایمان و تقوا باشه، نه برای دنیا. فرمود که اولا شما شکر را زیاد کنید، ثانیا عجلتون برای رسیدن به دنیا رو کم کنید، و ثالثا وقف عند منتها رزقک، به اون ته رزقت که رسیدی، به اون رزقی که دیگه خدا برات مشخص کرده و آخر رزق هم که است، به اونجا که رسیدی قف، توقف کن، زیاد خواهی نکن. بگو خدا اینقدر برای من خواسته، من همینقدر میگذرونم. خدا تو خواسته، من هم راضیم. سه تا نکته توصیه بسیار مهم حضرت فرمود. اگر صاحب نعمت هستید، آدم خوبی هم هستی، شاکر هستی، شکرت رو بیشتر کن. اگر شاکر نبودی شکر کن، اگر شکرت کم بود شکرت رو زیاد کن. دو، اگر اوضاع مالیت سخت، زندگی برای توی مقداری مشکل ایجاد کرده، خب ندو، ایمانت رو خرج دنیا نکن. نگو حالا که همسایه من، رفیق من، با جناق من، پسر خاله من وضعش خوبه، من چرا نشستم، منم برم دو شغله، سه شغله، چند وعده کار کنم، زن و بچه‌م رو نبینم، مشکلاتی به وجود بیاد تا پولدار بشم. این حرف رو نزن، صبور باش، عجله نکن. و سوم، اگر کسی رزق معلوم و مشخصی داره، این رزق معلوم بهش میرسه دیگه، بیش از اون طلب نکن، بیش از او از خدا چیزی را نخواه. من یک شبهه مطرح میکنم در پایان این حکمت، پاسخ میدم و بحث و عرائضم تمام میشه. شبهه‌ای که شاید در اثناء بحث به ذهن شما عزیزان هم خطور کرده باشه، آیا تلاش و برنامه ریزی و طلب کردن معیشت، معاش، زندگی، سرمایه چیز بدی است؟ یعنی من تلاش نکنم؟ امیرالمؤمنین فرمود روزی شما مقدره، بدوید، آرام باشید، ندوید، اینا هیچ تأثیری نداره. واقعا یعنی من اگر در خانه بنشینم، هیچ کاری نکنم، روزی مقدر من میاد، و اون کسی که تلاش و کوشش بیشتری دارد، رزق و روزیش بیشتر نمیشه، چطوره؟ اینجا دو سه تا نکته باید مد نظر قرار داده بشه. نکته اول، ما مستندات روایی و قرآنی فراوانی داریم که رزق و روزی مقدره. یکیش همین حکمت 273 که الان داریم میخونیم، روزی شما مقدر است. ولی یکی و دوتا نیست، روایات فراوان است. امام صادق فرمود لو کان الاب فی حجرن لاتاه الله برزقه فاجملوا فی الطلب. آقا شما اگر در یک سنگی باشید، در یک غار دور افتاده هم باشید، رزق مقدرتو میرسد. تلاش کنید قشنگ روزی به دست بیارید. اجملوا فی الطلب، جمیل باشد پول در آوردن شما. پول در آوردن کثیف، زشت، پلشت، پول در آوردنی که از هر مسیری بره، این قشنگ نیست. روزی شما میرسه، قشنگ پول در بیارید. پس امام علیه السلام اینجا فرمود روزی مقدر است و این روزی مقدر تو هر جا باشی بهت میرسه. حدیث دیگری، رسول مکرم در حجۃ الوداع به مسلمان ها فرمود الا ان الروح الامین نفس فی روحی. هی این جبرئیل است که در وجود من این جمله را گفت. این جمله به عمق جان رسول الله نشست. چی؟ انه لا تموت نفس حتی تستکمل رزقها. یا رسول الله، هیچ کسی از دنیا نمی رود مگر این که تا آخرین لقمه‌ای که رزق مقدرش بوده رو بخوره. رزق مقدر است، هر کسی با آن رزقی که باید برسد میرسد، هر کسی باید استفاده کنه استفاده میکنه. حالا حدیث ادامه داره. حضرت فرمود جبرئیل به من گفت به این مردم بگو از طریق حلال رزق در از طریق حرام رزق طلب نکنند. اگر شما از طریق حرام پول در آوردی، خدا کم و وجه میکنه، میگه میخواستم فلان جا یه پول حلال بهت بدم، حالا که خواستی زرنگی کنی از حلال محرومت میکنم، عقاب اون حرامی هم که در آوردی باید بدی. خیلی سخت میشه، تحمل کنید، روزی به شما میرسه. پس نکته اول، نه فقط در این حکمت 273، در روایات ما موارد متعددی داریم که رزق مقدر است. نکته دوم، از اون طرف روایات فراوانی هم داریم که ما رو توصیه کردن به کار، به تلاش، ننشستن، باید زحمت بکشید. انسان تا زنده است باید تلاش کنه. همین حکمت‌های پیشین در ذیل حکمت 267 به طور مفصل عرض کردم روایات برای کار کردن زیاده. انسان باید کار کند. حیات انسان به کار کردن و زحمت کشیدن. حدیث معروفی است، فرمود کان رسول الله اذا نظر الرجل فاعجب. یه وقتی رسول الله به یه آقای نگاه کرد، خیلی خوشش اومد از این بنده خدا، فرمود هل له حرفه، کاری هم داره، شغلی هم داره، دستش بنده؟ گفتن لا، نه آقا بیکاره، صبح این ور شب اون ور. حضرت فرمود سقط من عینی، از چشمم افتاد. گفتن آقا مگه چه ایرادی داره؟ حالا شغل نداره دیگه. حضرت فرمود اون کسی که شغل ندارد، منبع درآمد ندارد، این فردا میخواد از طریق دین امرار معاش کنه، از طریق دین پول در بیاره. این معلوم است که سر به اون صلاح و فلاح نمیرسه، سرش یه جایی به سنگ میخوره که شاید خیلی دیر باشه. پس به ما فرمودن شما باید تلاش کنید، حرکت کنید، برید، برسید به اون جایی که حرفه داشته باشید، شغل داشته باشید، زحمت بکشید. امام صادق فرمود الکاد علی ایاله کالمجاهد فی سبیل الله. کسی که برای خرج زن و بچهش تلاش میکنه مثل مجاهد فی سبیل الله. روایاتش رو در ذیل حکمت 267 خوندیم. خب یک طرف اون نکته اول بود، به ما گفتن رزق مقدره. نکته دوم، اینقدر تأکید میکنن که باید کار کنید وگرنه از چشم اهل بیت میافتید. چه کنیم؟ بالاخره رزق مقدر است یا رزق مقدر نیست؟ جمع‌بندی این بحث در همین یک کلمه است. مقدر بودن رزق با کار کردن هیچ تعارض و تضادی ندارد. هرچه انسان، اصلا نوع فعالیت انسان و نوع نگرش انسان در رزق و روزی او مهمه. تو چطور به عالم نگاه میکنی رزقت متفاوته. یه نفر که تنگ نظر است رزقش کمه، یه نفر که فقط نگاهش نگاه وسیعی است، میگه من اگر پول داشته باشم به داد فقرا میرسم، این رزقش زیاد میشه. خود نگاه در رزق و روزی تأثیر داره، خود عمل در رزق و روزی تأثیر داره. یک جمله به عنوان نتیجه بس. عزیزان، تقدیرات الهی، اون چیزی که در لوح محفوظ برای ما نوشتن این طوریه، نوشتن آقای فلانی به شرط کار کردن اینقدر روزی بهش بدید. روزی مشخص است ولی به شرط و شروط داره. اگر شرط رو رعایت کردی روزیت بیشتر میشه، شرط رو رعایت نکردی روزیت کمتر میشه. آقا نماز شب روزی رو زیاد میکنه، اونجا نوشتن لوح محفوظ تو ثبت شده، مقدر شده، اگر نماز شب خواندی رزقت زیاد میشه. عمل میخواد، کار میخواد. نماز شب نخواندی، بین طلوعین بیدار بودی نبودی، حسن خلق داشتی نداشتی، همه اینها تأثیر دارد در اون رزق. درست رزق مقدر است، حتما خدا مقدر قرار داده، ولی رزق مقدر بسته به نگاه من، تلاش من، فعالیت من. یه نفر از امام صادق علیه السلام پرسید آقا ایو شیئن علی الرجل فی طلب الرزق، چه چیزی برای انسان واجب است؟ ما اگر خواستیم رزق طلب کنیم چی کار کنیم؟ اون حد واجب است. حضرت فرمود فقال اذا فتحت بابک و بسطت بساطک فقط قضیت ما علی، تو چرچره مغازه رو بده بالا، تو بساط رو پهن کن، تو کاری که به عهدت گذاشتن رو انجام بده. این عمل رزق مقدر توست، ولی اگر همین کار رو نکنی رزق مقدر تو از بین میره. لذا لوح محفوظ الهی، حالا مقدرات رزقی الهی مشروطن. اگر چنین شد اینقدر، اگر چنین شد اینقدر، اگر کم شد اینقدر، همه اینها مشخصه. هرچه ما عملمون رو بیشتر کنیم از اون طرف رزق و روزی هم که به ما میرسه بیشتر میشه. اصلا چرا راه دور بریم؟ در همین حکمت 273 امیرالمومنین فرمود العارف لهذا العامل به. آقا اینا یه سلسله امور اعتقادی بود دیگه، خدا رزاق است، باور کنید، یقین کنید، خدا همه اینا رو ما باور کردیم. حضرت میگه این علم است، از این بالاتر هم میخوایم چی؟ عمل. به چی عمل کنم؟ شما که حرفی نزدید که من عمل کنم. شما به من گفتی همه چیز مقدر است. حضرت فرمود خب تو باید فهیم باشی، همه دین که یک حدیث نیست. من در این حدیث به تو گفتم که همه چیز عالم مقدر است، ولی دارم بهت میگم العامل به، عمل کن. عمل کنم به چی؟ شما فقط گفتی خدا خدا رزاق است، روزی دهنده است، امور عالم مقدر است. میگه بله، ولی نگاه کن در روایات دیگر گفتیم کار کنید. اون کاری که اونجا گفتیم اگر عمل کنی بهش، اینجا مقدراتت کم و زیاد میشه. پس ما باید کار کنیم. کار جزء وظیفه ماست، ولی مقدرات الهی ثبت است. من کار میکنم، چه بسا این کار من نتیجه ای نده. یه وقتی انسان کارش کمتره، شاید نتیجهش بیشتر باشه. مهم آن است که ما اعتقادمون صحیح باشه، وظیفمون رو انجام بدیم، خداوند راحتی رو به ما میده، آسایش رو به ما میده، منفعت رو به ما میده. منفعت برای خودمون، منفعت برای دیگران. هم خدا از ما راضی است، هم خلق از ما راضی است و دعای خیر اونها پشت سر ماست. خدا به حق امیرالمؤمنین علیه السلام توفیق علم و عمل به این حکمت بسیار زیبا و مهم رو به همه ما عنایت کنه. غفر الله لی و لکم، الحمد لله.